بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث در فرمایشات امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود. در این فرمایشات اون حضرت بعضی سفارشات به لحاظ مقام فرمانداری مالک اشتر بیان کردند که مقتضای عمل حاکم اسلامی چه اموری باید باشه و نوع سفارشات اون حضرت اگرچه خطابش به مالک اشتر رضوان الله علیه هست، لکن از آن استفاده های شخصی برای دیگران در روابط گوناگون اجتماعی و سیاسی می شود که انسان مطلوب است چگونه باشد. یکی از اون سفارشات که می توان به نوعی آن را خاص تلقی کرد این فرمایش است که می فرماید و اذا قمت فی صلاتک للناس فلا تکونن منفرا ولا مزیعا. وقتی که خواستی با مردم نماز بخوانی به گونه ای نمازتو با مردم قرار بده کم نموجب تنفر ایشان بشود و نه تو نمازت رو ضایع بکنی. به هر حال فرمودند در نماز انسان وقتی که امام جماعت می شود این حکم استحبابی رو داره، مراعات از عفو مأمومین رو لازم است بکنی. این سفارش رای دسته خاصیه، منتها می فرماید باید به گونه ای باشه که ضایع کننده نماز هم نباشی، یعنی بخوایی مراعات حال مردم رو بکنی آداب نماز رو بهش توجه نکنی. انسان در برخوردش با عبادات به طور کلی باید به گونه ای باشه که نه تنفر از عبادت پیدا بکنه و نه ضایع بکنه عبادت رو. باید آداب لازمه عبادت رو اول بداند که چیست. گاهی هست شخصی میخواد عبادت هایی رو انجام بده و زحمت هم میکشه، اما آنچنان به اون آدابش توجه نمی کنه. همینطوری یاد خدا اگر بناس قبول بکنه همینم قبول میکنه. خدای متعال چارچوبه هایی برای هر عملی بیان کرده. یه چارچوبه ظاهری داره، یه چارچوبه باطنی داره. فرموده است برحال بندگی اگر بخواهد تحقق پیدا بکنه در مرحله اولی چارچوبه های اولیش رو باید داشته باشه. مثلا مراعات صحت بهش میگن. در بعضی از روایات هست که برای نماز 4000 حد هست. این 4000 حد مجموعه از وظایف لازم و غیر لازم میشه. بعد از نماز حج است که فروع زیادی داره. فقهای ما رضوان الله علیهم چندین مجلد رو برای نماز، برای حج اختصاص دادن. به حال بحث میکنن روایات مختلف. اینها بین از که ما اون مرحله اولش رو مراعات بکنیم. اول دینشناسی خوب داشته باشیم، بعد تبعیت خوبی هم از دین داشته باشیم. خیلی سخت نگرفتن، یه چارچوبای اصلی رو فرمودن که این رو ما لااقلش دنبال بکنیم که به نتیجه برسیم. بله خدا ارحم الراحمینه، اما همین ارحم الراحمین برای امورش یک قواعدی قرار داده. خودش کارهای گوتره‌ای نمی‌کنه. همینطوری کارهای خدا حکیمانه است. حکیم هر کاری که می‌کنه با یک هدف معین و یک چارچوبه‌های معین برای تحقق اون هدفه. شما نظام عالم رو که ملاحظه بکنید ببینید که بعضی از این شرایط کم و زیاد بشه این موجود چگونه میشه. این درخت رو یه پیوند دیگه ای بزنی میبرش چجوری میشه، از اون میوه اولیهی که داشته خارج میشه. خدا این رو به گونه ای قرار داده که اگر یه پیوند دیگه ای بخوره این مثلا هلو بشه انجیلی. به هر حال این زمینه ها رو خدا قرار داده میگیم، ما باید چارچوب ها رو بدونیم. طرف وصیت میکنه، سر تا پای وصیتش باطله. آن دلخوش این که وصیت هم کرده، خیلی میکنه چنین حقوقی رو داره. به هر حال این همه زحمات که بزرگان ما کشیدند برای همینه و به حمد الله آسونش هم کردن، فارسیش کردن، رساله و تعبیرات روشن که ما به حال بخونیم احوالمون رو طبق اون انجام بدیم. آیت الله از ما بحجت حفظه الله می فرمود بعضی اومدن نزد بعضی از مراجع تقلید در نجف سوال کردن که آقا ذکر رکوع چند تاست؟ ایشون فرمود 3 تا سبحان ربی العظیم و بحمده. خب طرف گرفت و رفت. اطرافیان خب مبانی فقهی دستشون بود، آقا یه ذکر بیشتر واجب نیست؟ ایشون فرمود من خودم میدونم، اما اگر به این بگم خب این قهرن این ذکر رو یه مقدارش تو رفت میگه، تو رفت این مقدارش تو برگشت میگه. من گفتم یکیشه که تو رفت میگه، یکیشم تو برگشت، لاغل یکی تو رکوع انجام بشه. خب سه تا سبحان الله راز میشه، اما بعد سه تا سبحان الله درست توی رکوع با بدن آرام بگن. اگر این رو بگم خب اب نداره. هر مسئله این چنینه. به هر حال این فرمایش حضرت هم جنبه اجتماعی داره عمدتاً، که این نکته رو برای ما بیان میکنن که دستورات دین اگر اون واجباتش درست بیان بشه، محرماتش روشن بشه، مستحبات از مکروهات، از واجبات و محرمات جدا بشه، خب میفهمن چقدر آسونه و تنفر ایجاد نمیکنه. بنابراین هم ما در اعمال شخصیمون باید این گونه باشیم، مخصوصا اون کسانی که جنبه الگویی دارن برای جامعه. اینها فرمودند به هر طوری نشه که مثلا مستحبات رو همواره نزد مردم انجام بده و مردم خیلی بکنه این واجبه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که شارع این دینه، گاهی مستحبات رو ترک میکرد به جهت اینکه دیگران خیال نکنن که این عمل واجبه. مثلا مستحب به روزه ماه شعبان متصل بشه به ماه رمضان یا ماه رجب هم همچنین، اما گاهی ترک میکردن. خب اگه این عمل بخواد با بعضی مسائل چیز داشته باشیم، تنافی داشته باشیم. من مثلا با رفیقم هموجهی هستم یا همکلاسی هستم، حالا اون دل من بسته از من تأثری میگیر، اما میخوام همش روزه باشم، نهار بیچاره همش تنها میخواد. خب این اولاد که من روزه نگیرم به خاطر مسائل مهمتر، یا ازدواج کردم همسرم هی بعد بیچاره هم صبحونه تنها بخوره، هم نهار هم شام، و من میخوام روزه بگیرم. اینا نکاتیست که باید دقت داشته باشم که عمل من موجب تنفر نشه. گاهی کار خوب به حساب خودم من انجام میدم، اما در باطن نه. لذا بصارت در دین خیلی لازم است، فهم در دین. در روایات هست حبذا نوم الاکیاس و فتره، چقدر خوبه خوابیدن انسان‌های زیرک و خوردنشون. انسان زیرک میدونه چجوری بخوره، در هر زمانی هر عملی با اون شرایطش مناسبه. مرحوم شیخ مرتضی زاهد یکی از بزرگان تهران بوده است، شرح حالی هم برای کتابش شرح حالی هم نوشته شده، ایشون شب زفافش خب تهجد داشته، اینها طولانی هم بوده، این امرش داره بین این که به هر حال ارتباط زناشویی داشته باشه یا تهجد طولانی. این فهم در دینه داره، تهجد کوتاه میکنه، ارتباط زناشویی. صبح خانمش خواب میبینه که ملائکه آب آوردن برای شستشوی شیخ مرتضی زاهد. این اثر چیه؟ ما خیال میکنیم التزام به دین همین ظاهر رو چسبیدن و دیگه اون مسائل جنبی اخلاقی اینها رو دیگه بهش کاری نداشته باشه. نه، بعضی مسائل اخلاقی رو انسان مراد بکنه از خیلی مستحبات بالاتره. هم جوانی ازدواج کردی، باید خودتو آراسته بکنی برای همسرت. حالا خود خوشت نمیاد، اما برای اینها که دل بخواهی که نیست. در ایام عقد یه هدیه‌ای ببر، نگن آقا خیلی خوشگل، که تنفر آور باشه. اینا دقت داشته باشیم ما. دستور شرع مقدس تنفر آور نیست که بگه آقا من چرا با بچه حزب الله ازدواج کردم، چرا رفاقت کردم، چرا با طلبه رفاقت کردم. مثال از میکنم، باید هر چیزی حساب داشته باشه. طرف یا افراد میکنه، دو تیغه میکنه صورتشو، یا از اون طرف یک مرتبه یک من ریش میذاره که نمیشه بهش نگاه کرد. هر چیزی حسابی داره. خود بنده به هر حال مبتلا بودم به این افراد تفریط ها، دارم میگم منتها گاهی برای تذکرات بزرگترها انسان رو راهنمایی میکنه. حالا شب زفافه برم سرم از ته بزنه، طرف رغبت نکنه به من نگاه کنه. به چنین چیزایی بنده مبتلا بودم. اینا میگن عدم فهم در دین. خب ما این مطلب از کجا استفاده میکنیم؟ تو پروازه حضرت به طور خاص نیومده ها، اینا فقه الحدیثه داری نظر میکنیم که دستورات دین در هر حیطه‌ای تنفرآور نباید باشه. ما اون چهارچوبه رو انجام بدیم، به هر حال اگه کسی خاص بیاد خاص نیاد، من چهارچوبه رو رها نکنم، ضایع نکنم. حالا من میرم به طور خاص نوافل میخونم، آن وقت جماعت بخونه شب ماه رمضان و میخواد هر 20 رکعت نماز نافله بین مغرب و عشا هم بخونه. بابا این نمیخواد بنده خدا نافله نمازش بخونه و بره افطار بکنه. همواره انسان باید کارهاش رو بررسی بکنه، از افراط و تفریط به حال خارج بشیم. هر جا افراطی با تمامی شرایطش یا تفریط بود، اونجا یک نوع جهلی هست، ندانی یا نفهمی. جهل دو گونه است طبق بیانات ائمه علیهم السلام، اول ندانیه، دوم نفهمیه. که انسان دقت نکنه که اون دستور شرع چیه. در صحبت ها، در برخورد ها، این چنینه ها، این که به انسان امر کردن با تدبر کار بکنه، به خاطر همینه که ببینه که هر کاری در هر شرایطی آیا مطلوب هست یا اینکه نیست. به هر حال علی علیه السلام میفهمد که وقتی که با مردم نماز خوندی در بین مردم کسانی هستن که مریضن، هر حال نیازمندی هایی دارن، کارهایی دارن، اگه تو بخوایی به حسب حال خودت عمل بکنی اونها بهشون تنفر ایجاد میشه. فَإِنَّ فِي النَّاس مَنْ بِهِ الْإِلَّا وَلَهُ الْحَاجَةِ، در بین مردم کسانی هستن که کسالتی دارن، به حال گرفتاری دارن، مردم خوب کار دارن، میخوان به عبادتشون هم برسن، حالا یه برنامه ریخته بشه که طرف دیگه به جماعت نره، گاهی هست میتونه حال خود نماز هم خیلی طول نمیگشه اما پسوند و پیشوند نماز گاهی به گونه یه که تنفر آور میشه. نه، متعادل باید انسان در کارهای اجتماعی برخورد بکنه. گاهی تبلیغات دینی این چنین میشه، حتی بعضی از مردم اگر یک کار غیر دینی باشه خیلی مشکل نمیگیرن، این هم از شیطنته، اما مترسلن بینن که صدای اذان این مسجد چقدر بلند میشه، همین که یکم بلند بشه اعتراض ها، اما شب تا صبح اگر عروسی باشه و هیچ برایشون مشکلی نداره. اما ما باید خلاصه متدینی سوژه به دست دیگران ندن، از دیگران اون وظایف اخلاقی و دینی خودشون رو مراد نمی کنن، من هم میگم حالا که اینطور شد بذار این نوار مصیبت رو تو این ماشینم بلند بکنم که هر حال تو این صفحه اتوبوسی که پشت چراغ قرمز ایستادی صدا گوش ها رو کر بکنیم، اینا بفهمن که ارتباط با اهل بیت داشته باشن. نه، اونها هم صحیح نیست، اینا رو باید دقت داشته باشیم. این مسائل کمتر گاهی گفته میشه. وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم، حضرت میفهمد که من از رسول خدا صلوات الله علیه و آله سوال کردم اون وقتی که مرا به یمن فرستاد برای تبلیغ، من چگونه با این مردم نماز بخونم؟ فقال صل بهم کسلات از افهی، نماز بخوان به ایشان مانند نماز ضعیفترین ایشان، این مراد از اف معمولین رو بکن. اکن بالمؤمنین رحیما، به مؤمنین رحمت داشته باش، یعنی به گونه ای باش که اینها جذب بشن، جذب بکن مؤمنین رها، جذب مؤمن از هر راهی نیست، اینو باید دقت داشته باشیم. اون ملاک نفرت زایی تنفر زایی رو ما نباید از دست بدیم. مسلمان وقتی میاد به نماز در مسجد باید نظیف باشه، با پای بودان، با دهنی که در حال بوی غذا و سیر و پیاز داره تو مسجد نیان، این هم افتن مکروهه، مثلا چیزایی که بوداره بخوره بیا تو جماعت. ببینید اسلام چقدر مسائل جمعی را ملاحظه کرده، در مسائل خانوادگی همچنینه، نکات ظریفی است که گاهی مراعات نکردن این مسائل موجب جدایی میشه. گاهی دیدیم طرف به لحاظ مراعات کردن تقدس یه چهره ای از دیندار نشون داده به عیالش یا عیالش برای شوهرش، فرق نمی کنه، از این طرف خانوما خیلی مقدسن، که میگه اصلا من نباید با هیچ کس سلام علیکم تو بکنه. شوهر هم حاضر نیست با یک زن نامحرم سلام علیک بکنه. تکلیف رو اگر میکنه در برابر مجتهد، خودشون مجتهد هم برزی. اینها خطرسازه. خوارج این گونه بودن دیگه، مقدس نفهم بودن. وقتی که ظاهر دین رو دیدن داره جلو میاد، به اون کسی که واقعه دین رو داره نشون میده پشت کردن. علی علیه السلام فرمایشش اینه که ما دینمون دین متین. در باب رفق یه بابی هست در روایت اخلاقی، باب رفق، ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه برفق. این دین متینه، خیلی سنگینه. وظایف عبادیش مشخص، وظایف اقتصادیش مشخص، وظایف خانوادگیش، واجباتش مشخص، وظایف به هر حال اجتماعیش، امثال اینها، هر کدام مشخصه. با رفق و مدارا با او برخورد بکنیم، هم نسبت به خودتون هم نسبت به دیگران. بعضی اونقدر برخوردشون بار میکنن کارایی رو که یک مرتبه دیگه متنفر میشن. یکی از اساتید حوزه بود مبتلا به وسواس بود، گاهی نماز میخونم هنگام نشون، گاهی اینقدر خسته میشم مهر رو میزنم به سینه دیوار. خب چرا اینطور باید بشی؟ شیطان آمده دیگه، وسواسی بودن، یا تو آب و آب کشی، یا توی نماز، یا توی به هر حال غسل. هم خانواده ها رو تلاشی میکنه، هم طرف 5 ساعت زیر آب سراغ دارم. ها چقدر کار حرام انجام میده، مجی میخواد غسل کنه. بابا دین خیلی آسونه. و اونم کسی رو شک، اصلا بنداز شک تو توی توالت. تا این هم وقتی یه تعریف میکنن شخصی از امام، امام علیه السلام میگه این چگونه عاقله متدینه گیبان که راه داده به شیطان در وجوده. هی دستش میزنن توی آب، میگه نشد خانوم این رخت رو زیر شیر میشوره، میگه نشد. 10 مرتبه این رخت بیچاره رو میشوره بعدش هم پاره میشه. هی یا آقا اینطوری فرق نمی کنه. طرف از کار که میاد خانوش میگه همون جا واسا، پاها تو برو زیر شیر بشور، بیا دستاتو بشور، همینطوری بالا هم نگه دار، به در و دیوار هم نخور. چه؟ به عنوان دین، کجای دین نگفت؟ بعضی ها انقدر وسواسودن نماز امام رو گاهی اشکال میکردن توی صدا سیما پخش میکنه، چقدر ساده میخونه. بابا مگه قرآن برای حلبا اومده؟ بنده گاهی نمازها رو باطل میکنم، عده میان میشه ها. بعضی از عربا تو هندسوره ما میان یه اشکالاتی. اخ عده از شخصیت ها به حساب ما که به این مسائل اعتنایی نداریم، میان اقتدا میکنن که انه کسی دیگه غیر اونا آدم نیست، نماز برش واجب نیست. من هم برشو نماز همون میخونم ها. تو میان تو محراب بگن نماز رو بخون. آخرش هم بهشون میگم در حال قرآن برای شما ها نمیدن. بعد دقت داشته باشیم، رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفهمد که به مؤمنین رحیم باش، دلسوز باش، بخواد جذب بکن. ما اون موازین شرعی اون رو مراعات بکنیم، رضایت خدا به همین. فقط بعد بفهمیم که رعایت میکنیم. خب اما بعد، فلا تطولن احتجابك عن رعیتك، ای مالک خیلی از مردم دور نشد. طوری نشه که به هر حال مردم تو رو نبینن، نتونن درد دل بکنن. به هر حال حاکم هستی باش، حاکم باید ارتباط مردمیش سر جای خودش محفوظ باشه. اوقات خودش رو برای حاکمیتش حفظ کنه، که اون اوقات خاص. اوقات خودش رو برای ارتباط با ذات اقدس الهی حفظ کنه، که فهمید. و یه اوقات خاصی برای خلوت با حق تعالی انسان داشته باشه. اما در هفته یه ارتباطی با مردم هم داشته باش، ببین بین مردم چی میگذره. فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الزیق و قلة علم بالامور. حال که در پر بودن حاکمان از مردم یه شعبه، یه رگی از تنگیه. یعنی این که اگر این شخص خودشو جدا بدانه، کم کم جدا بکنه، کم کم خودشو جدا میدونه از مردم، برای خودش یه امتیاز قائل میشه. دیگه حال پرداختن به امور مردم نداره. پرداختن به امور مردم رو یه کار حال کوچکی، کار زایدی برای خودش میدانه. حالا ما بیاییم مثلا برای راه مردم فکر کنیم، بیاییم برای رفاه حال اونها در امور مادیشون فکر بکنیم. مثلا حاکم دینی معنیش همین، اون کسی که مسئولیتی برای رسیدگی کار مردم داره، معنیش اینه در هر قسمتی که هست باید همون ارتباطات مردمیش رو حفظ کنه. این فرمایش تنها مال مالک اشتر نیست، از حاکمان گرفته تا هر مسئولیتی پایین تر. این اصلا دیدگاهه. اون کسی هم که مسئولیت اجتماعی نهیده، اون مسئولیت دینی رو تقبل کرده، باید در همون حیطه مسئولیت دینیش یک ارتباط با مردم داشته باشه. گاهی یه برداشته خاصی بعضی ها میکنن، میگن فلانی خیلی آدم خوبه، اهل ذکر، هیچ سرشناس نیست، نمیخواد اصلا سرشناس بشه، نمیخواد اصلا با کسی ارتباط داشته باشه. اینو ما ملاک خوبی میدونیم. نه، ارتباط با انسانهای مؤمن مطلوبه، ارتباط با مجالس دینی لازمه. به امام زمان امام صلی الله علیه السلام عرض کردم فلانی خیلی آدم خوبیه، سرشو میندازه پایین، از خونهش میره به مغازش به هیچ کس هم کاری نداره، به طبیعی ما ازدش به موجه هم نمیرسه. بعدش هم سرش میرسه پایین میاد خونه، هیچ کس کاری نداره. حضرت فرمود از این معالمی دینش از کجا یاد میگیره؟ این ارتباطات اجتماعیش این همه به ما دستور داده شده که مؤمنین به حال یکدیگر آگاه باشن، اینها رو چگونه مراعات میکنیم؟ مبنا به ما میدن اهل بیت عصمت و طهارت که ملاک انسان خوب بودن نه این است که ما از اون طرف بیفتیم به اجتماع و هیچ به حالات خودمون توجه نکنیم، به حالات زن و بچه‌مون، امور خانوادگیمون توجه نکنیم، نه از اون طرفیه انسان هیچ به روابط اجتماعی و مسائل خانوادگی توجه نشه باشه، فقط به مسائل فردی خودش، عبادی خودش توجه نشه باشه. نه اینا هیچ کدوم ملاک خوبی مطلق نیست. خوبی هست اما خوبی مطلق نیست. اونی که ائمه علیهم السلام از ما خواستن این جامعیت هر کسی در اندازه خودش. شما 100 تا قوم خویش داری مثلا، با این 100 تا قوم خویش برای یه ارتباطه که داشته باش، شخص دیگر 5 تا قوم خویش داشته باشه داره، به همون اندازه او ارتباط داشته باشی، هر کسی در اندازه خودش. خب حضرت چی فرمود؟ دور بودن حاکمان از مردم، انسان بخواد حالت دوری داشته باشه. این حالت دوری داشتن از در حال انسانهای خوب، بعد از انسانهای شرور و فاسد و اینها انسان باید دوری بکنه، اما از انسانهای خوب حالا متدگه انسان بخواد خودش رو دور بکنه. این کم کم این شخص باورش رو خودش کسیه، کسی با ما نمیپره. انسان خوب این است که بتونه به هر حال به گونه خودش رو با روحیات گوناگون وفق بده و متأثر هم نشه. البته معناش این نیست حالا انسان در وهله اول که میخواد آدم خوبی باشه روابط اجتماعیش رو زیاد بکنه، نه، هر چیزی حساب داره. داریم ما منطق دین رو طبق معارف اهل بیت علیهم السلام بیان میکنیم که این دیدگاه این حالت ها به انسان میاره. از این حال که دوری ولات از زعیه یک شعبه ای از تنگناییه، تنگنگریه. این تنگنگری، خودمحوری، اینا هیچ کدوم مورد به هر حال سفارشات اهل بیت علیهم السلام نیست. بعضی کارها این امور رو دنبال داره ها، گفتن این گونه انسان فکر نکنه تا اون حالات مذموم براش پیش بیاد. و قلت علم بالامور، خب اهلا شخص وقتی که هیچ ارتباطی با کسی نداشته باشه دیگه به گرفتاری دیگران دیگه کاری نداره، در صدد رفع گرفتاری دیگران بر نمیاد، در صدد دعا کردن برای رفع گرفتاری دیگران بر نمیاد. هر کدوم از اونها جایگاهی داره. بعضی ها توانشو ندارن گرفتاری دیگران رو برطرف بکنن، اما به حال بینش خوبی دارن، زبان خوبی دارن، میتونن با زبانشون دیگران رو تحریک بکنن که در این کارهای خیر شرکت بکنن. بعضی این هم ندارن اما به حال دعا کردنی که دارن کدوم از اینها یه تأثیر مثبت در وجود انسان میذاره. حضرت میفهمد که این حالت رو داشتن در جامعه مخصوصا اسلامی که انسان بخواد به طور کلی حالت دوری از مسلمین را داشته باشه، این حالت حالت مذمومیه. حالت دوری افراد به لحاظ شأن خودشونه، حاکم که خودش باید توی مردم باشه، دیگران هم همچنینه. و قلت علم بالامور، از این جهت چقدر سفارش به همسایگان شده. به هر حال همسایگان از زهرا سلام الله علیها کیا بودن؟ همشون که سلمان و ابوذر و اینا که نبودن، از همین مسلمان‌های متعارف بودن. اما امام حسن علیه السلام میگه که شب جمعه دیدم مادرم داره دعا میکنه، همواره برای همسایگان داره دعا میکنه. و حضرت عرض کردن مادرم از اون که شما اینطوری دعا کردید، حضرت عمر الجا سمت دعا. اینا روش و سیره اهل بیت اسناد طهارت علیهم السلام که با اینکه در زمانی بودند دستشون بسته شد، حیطه کاریشون محدود شد، اما در این حال بی اطلاع از جامعه نبودند. وقتی که کمبود جنس رخ میداد در جامعه، امام صادق علیه السلام به خدمتگزارش همون تو انبار چی داری؟ یه مقداری مثلا گندم داری، بعد مثلا یه ما متعارف بود دیگه در اون زمان، هر زمانی یک متعارفی داشته. زمان امام صادق علیه السلام متعارفش این بوده، غیر از زمان علی علیه السلام که روزانه تهیه میکردن، خود علی علیه السلام هم روزانه تهیه میکرد. اما وقتی که معلوم شد که تو بازار این جنس نیست، کم حضرت همون بذار در من هست، همون قیمت اولیت، نه اینکه بازار سیاه رو بسرو کنی چون حالا عرضه کمه تقاضا زیاده، پس ما قیمت رو بریم بالا. بعضا هست که آقا خودمون اصلا همون هر کاری مردم کردن ما میکنیم. خب این سیره امام صادق علیه السلامه. اون کسی که میخواد پیرو امام صادق و علی علیه السلام باشه باید این توجهات رو داشته باشه، توی محلهی باشه ندونه توی محله چی میگذره، از مفاسد، از نیازمندی ها، از مشکلات. اینا به طور کلی مورد امضای حضرت ائمه علیهم السلام بود. باید مؤمنین ارتباط محبت آمیز با هم دیگه داشته باشن، جلسات داشته باشن. حالا کسی تا اندازه می تواند این کار رو انجام بده، اقدام بکنه، بزرگترهای محله رو جمع بکنه، بیاندیشند برای مشکلات محله. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش بینش دینی ما را بیش از پیش عمیق بفرماید. خداوند به همه ما توفیق تعلم نسبت به معارف گوناگون اهل بیت و تربیت نسبت به این معارف و در حد توانمون تبلیغ و رساندن این معارف رو تا آخر عمر عنایت بفرماید. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتی که علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه علیا و حافظا و قائلا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
یک جمعه از شروع سهر با نبود تو یک ریز تا نماز عشا گریه می کنم گریه می کنم شب آنهایی که همیشه عشقشون جاریه شب آنهایی که دارنان حزنه شب آنهایی که حزنه هم فی قلبه و بشه هم فی وجود میده خدا رحمت کنه رفیق راه ما رو مرمومه میگذاری منحصر به فرق گریه میکن یک جمعه از شروع سفر با نبود تو یک ریز تا نماز عشا گریه می کنه هرچند کم شبیه تو در گوشه دل من هم برای کربلا گریه می کنم هرچند این جمعه هم
Thank you. برای شاکر و همه شون هم با